حالت خوبه که همیشه 50 تومن 100 تومنی پس انداز میکنی، اما الان برای من روز مباداست. باور کن با این 100 تومن ترفی رو شاخشه. گرفتم ترفیو، اون وقت 3 تا فلوکس اکبر سبزی فروشو یه جا برات میخرم، اونم بدون دود.
لازم نکرده، نمیخوام.
باشه ول کن اصلا. ببین پیرنت خیلی قشنگه ها.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شنیدید قسمت‌هایی از نمایشنامه چندر قازپول نوشته جناب آقای مهدی صالح‌یار که توسط جناب آقای ایمان فروغی و سرکار خانم فاطمه بسامی، هر دو از کارشناسان نمایش، خونده شد که تشکر می‌کنیم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای منو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه پرده آخر. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره تلفن 162 یعنی شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همینطوری که عزیزانی که در از ابتدای برنامه با ما همراه بودند میدونن و خدمت عزیزانی که همینک به ما پیوستن، ضمن عرض سلام عرض کنم که مهمان ارجمندی که ما خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر کمال رؤوف هستن، دادستان محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم از حضورتون یه بخشی هم در رابطه با مفصل کارشناسان رسمی صحبت بکنید. بلخص این که برنامه ما هم برنامه هنری است و کارشناسانی هم تو این زمینه قطعا در مرکز شما حضور دارن و اصولا کار کارشناسا چیست و مردم چه زمانی میتونن به این عزیزان مراجعه کنن؟
بله، عرض به حضور شما که در هر رشته‌ای که شما کارشناسی رو در حقیقت داشته باشید، این افراد پس از طی اون مراحل و تشریفات قانونی، حالا آزمونی که داده میشه، مصاحبه ها، گزینش ها و حالا تجارب و اون سوابقی که دارن مد نظر قرار گرفته میشه، به اینها پروانه کارشناسی رسمی تقدیم میشه. کارشناسان رسمی به اصطلاح هم در قوانین موضوعه مثل قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون کارشناسان رسمی مصوبه سال 1381، این افراد رو در حقیقت در دستگاه قضا یا در محاکم به عنوان کارشناس رسمی معرفی کرده و اینها دارای یک سری از حقوق و تکالیف خاصی هستند.
بله.
برای مثال اگر در یک دعوایی، فرض بفرمایید همین دعوای مثلا هنری،
بله،
یک هنرمندی از کارفرمایی، از پیمانکاری، عرض به حضور شما که از مجاورین در حقیقت این حقوق هنر شکایتی داشته باشه و قاضی که میدونید خب متخصص همه رشته ها که نیست،
بله، متخصص حقوقه،
بله، باید از وجود کارشناس رسمی بهره ببره.
بله، نظر
حالا مثلا بله مثلا در مسائل هنری، یا فرض فرمایید مثلا هنرمندی کاری رو انجام داده، قرارداد خاصی هم مد نظر نیست، ایشون اجرت در حقیقت از نظر قانونی میگن بله دستمزد یا اجرت المثل خودش رو میخواد و اینجا دعوت میکنن از اون کارشناس رسمی در اون رشته بیاد و نظر بده که مثلا این کار چقدر ارزش داره و مثلا کارفرما یا عرض به حضور شما که خریدار یا اصطلاحاً اون به اصطلاح فروشنده محصولات این هنرمند چقدر باید پرداخت بکنه.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید در رابطه با سرقت ادبی یا سرقت هنری، زمانی که شما مدعی هستید که از من به عنوان یک هنرمند سرقت هنری شده یا مثلا سرقت ادبی شده،
بله،
تشخیص این خب برای دادگاه خیلی سخته و دادگاه اینجا مجبور هست که از تخصص کارشناس رسمی، نه هر کارشناسی،
بله،
چون میدونید که در دادگاه ها اولویت با کارشناس رسمی است. اگر در اون رشته کارشناس رسمی نبود، خبره اون در حقیقت رشته. خب از ایشون دعوت میکنن، ایشون میاد پرونده رو مطالعه میکنه، در حقیقت دفاعیات طرفین رو استماع میکنه و میاد نظرش رو میده که بله مثلا در این کتاب سرقت ادبی صورت گرفته. جناب آقای دکتر پیوند در یک کتابی به اصطلاح در مورد این موضوع نظر داده، بعد ایشون اومده این رو بدون ذکر نام ایشون اومده استفاده کرده. این حالا به عنوان سرقت ادبی مثلا از نظر ما محسوب میشه، یا اینکه عین همان جملات، عین همان نظریه در اینجا به اصطلاح استفاده شده.
قاضی محترم استناد میکنند و
بله
رأی صادر.
و رأی رو صادر میکنند. من حالا این نکته رو میخوام خدمت شما عرض کنم، همین بحث صنعت تضمین رو اصطلاحاً در ادبیات. ببینید هر چقدر جامعه دارای هنرمندانی باشه که به اصطلاح دارای جایگاه هستن و از نظر رفاهی و از نظر فرهنگی وضعیت مناسبی داشته باشن، اون به نظر من جامعه مترقی است. ببینید باید عرض کردم فقط بحث بیمه هنرمندان نیست، دیده شدن اونها و حمایت از اونها خیلی مهمه.
کاملا.
جامعه ای که اگه میخواد به تعالی برسه، هنر میتونه این کار رو انجام بده. شما ممکنه یک قطعه ادبی رو که مثلا میخواید دانش آموز شما حفظ بکنه، شاید با ساختن یک فرض فرمایید کارتون یا ساختن یک نمایشنامه این رو بتونید به این شخص بله منتقل بکنید، تا اینکه مثلا به این بچه بگید که آقا بشین 100 بار این متن رو بخون که
حتی دهن عروسک به وسیله یک شعر
احسن همینطور. یعنی ببینید در آموزش، در فرهنگ، در تولید، در صرفه‌جویی، در تمام ارکان یک جامعه میبینیم که هنر واقعا دخیله. خب این احترام به هنر و حفظ ارزش به اصطلاح اون محصولات هنری، این یکی از حقوق هنرمندانه. متاسفانه با اینکه ما قوانین زیادی هم در این زمینه داریم، این رعایت نمیشه. ببینید الان شاید حالا آخه همیشه ما میایم، من خودم مخالفم که ما خودمون مثلا بگیم که ما در سطح پایینی قرار داریم، کشورهای دیگه خیلی بالاتر. من واقعا این رو نمیپسندم، چون حداقل به اعتماد به نفس خودمون داریم ضرر وارد میکنیم.
پتانسیلش هم خیلی داریم.
بله ولی مطالعات تطبیقی که باید داشته باشیم. ببینید الان در بیشتر کشورهایی که از نظر حالا اقتصادی مخصوصا مترقی هستن، شما به عنوان هنرمند یک اثر هنری رو یک بار در زندگیت ایجاد کردی، شما از حضور شما که به خاطر اون اثر هنری تا آخر عمر از جانب دولت دارای حقوق هستی. یا اینکه شما اگر یک اثر هنری، البته اینم من بگم، هنرمندان ما متاسفانه از حقوقشون غافلن. ببینید شما الان یک اثر هنری رو تولید میکنید، موسیقی میتونه باشه، سرود میتونه باشه، سبک خاصی مثلا میتونه باشه، این رو اگر شما به ثبت برسونید که در اداره ثبت هم مرسوم هست، فردا کسی نمیتونه از این کپی برداری یا اون
مالکیت
بله و هر موقع بخوان از این به اصطلاح اثر استفاده بکنن، باید از شما اجازه بگیرن. خب به طب شما میگه آقا شما اگه میخوای اثر هنری من، حتی مثلا این عروسک های چی میگن توی به اصطلاح کارتون ها و سریال ها اینا استفاده میشه، همین عروسک گردانی فرض فهمه، شما به عنوان کارگردان، شما به عنوان بازیگر، هرچی این اثر رو به وجود آوردی، فردا اگر کارخانه ای بخواد این عروسک رو تولید بکنه، فردا اگر شرکتی بخواد از این عروسک برای تبلیغاتش استفاده بکنه، باید بیاد از شما خب زمانی که ثبت کرده باشید اصطلاحاً شما دیگه مشکل آنچنانی ندارید. مشکل سر اینه که شما اینو ثبت نکردید. این به حقوق شما ارزو شما که لطمه وارد
حتی میکنه. اگه دعوایی هم بشود وقتی مدرک رو بیارن که ثبت کردم، اون کارشناس رسمی که شما فهمید،
بله سند رسمی حرف اول رو میزنه. یعنی در حقیقت سند رسمی این محصول هنری به نام جناب آقای دکتر پیوند هست و اگر بنده بخوام از این اثر هنری در شرکت خودم، در تولیدات، در تبلیغاتم استفاده بکنم، باید بگم آقای پیوند به من اجازه رسمی بده.
کاملا درست. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون، وقت گذاشتید، در خدمتتون بودیم، امیدوارم باز بتونیم در برنامه‌ی آتی هم از شما بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت جناب آقای ابوالفضل قاسمی، هنرمند نابینای کشورمون هستیم که پشت خط برنامه ما هستن، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، میگم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پندانم، من دوستی هنرمند، با سود و بیزیانم، از من مباش غافل، من یار مهربانم. عرض سلام و ادب خدمت شما و دیگر دوستان عزیز، میخوام که توی ابتدای ام در این آدینه مهمان با صفایی باشیم در حضور مرحوم عباس یمینی شریف با این شعر زیبا، که شاید خلاقیتی باشه بر کاری که امروز میخوام خدمتون داشته باشم و معرفی بکنم. کتاب امروزمون در واقع نامش هست قانونهای خلاقیت در شوخی، هنر و علم، و این کتاب در واقع نوشته آرتور چسلر هست و ترجمه آقای عباس‌علی کترایی، 552 صفحه داره و نشر عامه اون رو به چاپ رسونده. این کتاب نظریه درباره عمل خلاقیت و فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه نهفته در کشف علمی، اصالت هنری و ابداع شوخی تلاشی است برای نشان دادن اینکه همه فعالیت‌های خلاق دارای طرح بنیادی مشترکی هستند. امیدوارم مختصر توضیحات من شما هنردوستان رو برای تهیه و مطالعه این کتاب تنظیم کرده باشه. اما اجازه میخوام در انتها امروز شما رو مجدداً مهمان داستان نویسی بکنم با جمله از هنرمند و هنردوست شاعر و داستان نویسمون که فرانسویست، ویکتور هوگو. او میگه برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند، کافی است کاری کنید مردم آنها را نخوانند. امیدوارم که من کمترین به همراه شما خوبان بتونم در اطلاعی فرهنگ مملکتمون و کتابخانی تلاش بکنیم و انشاءالله هیچ وقت فرهنگمون رو ضعیف و ضعیف‌تر نکنیم.
سپاسگزارم آقای قاسمی، متشکرم از توصیه خوبتون به خواندن کتاب. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه پرده آخر این هفته رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. من شاهد پیوند، کارشناس مجدی برنامه پرده آخر، به اتفاق سرکار خانم شیرین پوراسکری، صداوردار محترممون و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده صبورمون و سرکار خانم مژگان رایگان، گزارشگر و خبرنگارمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو شنیدید و این برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان شد، برنامه پرده آخر بود که حقوق هنری و حقوق مربوط به هنرمندان رو مورد بررسی قرار داد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. www.radiogoftegu.ir
آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
ما رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035. برو ای طبیب مستر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر یادتم قدم نه که زدی خودی شوم به نیه ناب نوش و هنده که غم دگر ندارم. زین پس نکنم زغم خوری، بس نظری به جز و با کس به کس دگر ندارم. ززرت کنم زیور به زرت کشم در بر، من بی نوای مستر چه کنم که زر ندارم. من اگر که می پرستم مدهید می به دستم، مبرید دل زدستم که دل دگر ندارم، که دل دگر ندارم. سر درد سر ندارم، سر درد سر ندارم. برمای صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید رادیو گفتگو، امیدوار هستیم که مورد پسندتون واقع بشه. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه توجه فرمایید، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. یکی از بندگان امر لیس گریخته بود، کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود، به کشتنش اشارت کرد تا دیگر بندگان چون این حرکت روا ندارند. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. اما به موجب آن که پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اگر بیگمان این بنده را بخواهی کشت، به تأویلی شرعی بکش تا در قیامت مأخوذ نباشی. گفت: تأویل چگونه است؟ تکرار میکنم. گفت: تأویل چگونه است؟ گفت: اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگه فرمای تا مرا به قصاص بکشند تا به حق کشته باشی. ملک بخندید. وزیر را گفت: چه مصلحت می‌بینی؟ گفت: ای پادشاه، از بهر خدای به صدقه گور پدرت این شوخ دیده را رها کن تا مرا در بلایی نیفکند. گناه از من است که قول حکما معتبر نداشتم که گفتند: چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به دست خود شکستی. چو تیر انداختی در روی دشمن، حذر کن کاندر آماجش نشستی.
ساعت 16 است و اینک بشنوید برنامه کاکتوس را از رادیو گفتگو، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز.